الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله المتبين أنفسنا بالقاسم الصفا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سه‌شنبه 8 آذر 1401 و بحث ما در اصول و بحث تجری. در بحث تجری ما به آیات قرآن رسیدیم، دو آیه رو مرور کردیم و آیه سوم آیه معروفی است که اجمالاً هممون یک بار اقل شنیدیم، بلکه بیش از یک بار شنیدیم، آیه لا تخف ما لیس لک به علم، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، سوره اسراء آیه 36. آیه چون از قبل شنیدیم در موردش بحثم کردیم، یعنی خیلی دیگه هر که داغونی که بود بحث کردن، لا تقف و مولای سلکه به علم، دنبال چیزی که بهش علم نداری نرو، چیزی که قطعی نیست نرو. بعد حالا این بعدش استدلال یا تتمشه یا هرچی که از که رو باید بکنیم، این سمع و البصر و الفؤاد، گوش، چشم، قلب، کان اولاکه، کل اولاکه کانن هم مسئولان، همچنان که گوش به تعبیر ازش حساب برده میشه، حساب کشی میشه، چرا اینو گوش کردی، چرا اونجا رفتی و گوش رو در اختیار گذاشتی، همچنان که میگه چرا دیدی، قلب هم همینطوریه. قلب اگر کاری انجام داد طبیعتا معاقبه، مسئولیت داره در قبال کار خودش. خب حالا اگر این باشد، معناش اینه که شما اعمال جوارحی و جوانحی هر دو حرمت پذیره، هر دو حلیت پذیره، هر دو واجبه، یعنی وجوب پذیره به تعبیری. اگر شما ریا کردی، ریا که چیز خاصی نیستش که، ریا امر قلبیه، یعنی قلب من میگوید که الان بخواد این فلان کس ببینه خوشش بیاد، عملم که عمله که این میشود حرام و حرمتش هم به واسطه عمل قلبی هست. برخی از موارد قلبی هست، فقط قلب نیست، مثلا من کبر دارم. خب کبر نسبت به چیزی باید خودشو نشون بده دیگه، تکبر نسبت به آدمه، نسبت به یک ممکنه عمل خودشو نشون بده، این عمله، عمله متکبرانه است. تعبیر داره که از این اصحاب روی جنگ داشت، مثلا با عمومش یه جوری بسته بود، حالا نمیدونم زمان گذشته شاید مثلا این تلقی کب میشد، انگار این از عقب مثلا که یه تیکش رو گذاشته به پشت، یه جوری هم راه میره. پیامبر گفتش که خیلی متکبرانه راه میره، تکبر خیلی بده، اما توی جنگ خوبه، کار نداره، چون بخاطر رو کم کنیم مثلا. حالا در این حال مکنم عمله، عمل خارجی، عمل اون یا حسادت. حالا من تو دلم نسبت به آقا حمید حسادت میکنم، خب حالا کاری نکردم که، آیا این حسادت هست نیست، سنخش قلبه، سنخش اینه که چون حسادت دارم یه جایی زیرابش میزنم، یه جایی عذیتش میکنم، ممکنه. اما اجمالا شرک امر باطنیه، قلبیه، من برای خدا شرک قائل میشوم. کفر امر باطنیه، خب اینا که قطعا عقوبت داره، همچنین جلسه گذاشته هم عرض کردیم برخی از امور سنخش امور قلبیه و حرمت به واسطه قلب داره. خب به تناسب خدمت شما عرض کنم که من میخوام تجری انجام بدم، تمام کارش چیه؟ که من قلبم دیگه، من قلبم این وسط اگه دستم میره اونو برمیداره بخوره، قلبم میگه آقا جان در قبال خدا وایسا، اینو برو بخور و انجام بده و سلام. تجری همینه دیگه، تجری مخالفت، اصلا جرأت ورزیدن در قبال خدا امر قلبیه. و الا من ممکنه برم مشروب بخورم، فکر میکردم آبه، رفتم خوردم مشروب بود، مشروب خوردن من جرأت ورزیدن نیست، آب خوردن من جرأت ورزیدنه. آب میخورم چون میخوام در قبال خدا وایسم، تجریه. مشروب میخورم، میخواستم آب بخورم، انقیاده. پس ملاکون قلبه هست دیگه. ان سمع و البصر و الفؤاد کل اولاکه کانن هم مسئولا. این نوع استدلال اینه که به واسطه این آیه طبیعتا باید قائل به حرمت شد. روایتی هم در بوزانش هست که قال حسن ابن هارون قال علی ابو عبدالله علیه السلام ان السمع و البصر و الفؤاد کل اولاکه کانن هم مسئولا قال یسأل السمع اما سمع و البصر اما نظر الی و الفؤاد اما عقد الی. گوش از چیزی که میشنوه سوال میشه چرا شنیدی، چشم از اون چیزی که دیدی، و قلب از اون چیزی که اما عقد الی. و این فرقش اینه. در گوش حالا چشم انسان یه وقتی میبیند، یه وقتی به چشمش میخوره. به چشم خوردن مهم نیست، به چشمش میخوره دیگه، چشمو برمیگردونه. به چشم خوردن فعل من نیست، عملی است که حاصل شده است. ممکنه کسی بگوید سمع سنخش اینه. سمع این نیست که یه وقتی من میرم که گوش بدم، نه، سنخ سمع اینه که به گوش آدم میخوره. خب حالا من باید حساب پس بدم. طبیعتا در جایی که من دخیل درونم، یعنی به گوش من میخورد و من ازش جلوگیری نمی کنم، من نمی کنم، یا اینکه میرم که گوش کنم، فضولی کنم مثلا، طبیعتا این ملاکه، و الا اون فعل من نیست. گوش میشنوه دیگه، یعنی دیدن حرف بزنن طرف میگه اینی که گفتی اینجوری بود، گوش وایسادی، گفت نه گوش کش میشنوه. چشو میشه بعد گوشو که نمیشه گرفت که، یعنی گوشو میگیم حالا چش بسته بشه نمیبینه، اما گوشو دستم توش فرو کنی بازم میشنوه. مثلا این سنخش باید جایی که به من مستند باشد. حالا دوتا این با هم فرق میکنه. در قلب یه گونه بین این دوتاست. قلب یه خطورات قلبی داریم، میاد مثلا دست آدم نیست، مثلا میتونن جلو خطورات قلبیشون رو بگیرن و ذهنشون آماده کنن، کشید دو ذهنشون خدا رحمت رو مرحوم امام رو ظاهرا عروسشون، یعنی خانم طباطبایی، وقتی مثلا آخر شب ظاهرا به امام گفته حالا مثلا داره میخوابه یک نصیحت اخلاقی کن، گفتی وقت خوابمه. حالا تو خواب که میری تا قبلش یک خطوراتی خیالاتی همینطور، گفت نه همش خطوراتی ندارم، میرم و میخوابم تمام. یعنی انگار ازش برمیاد که امام ذهنش رو خودش مدیریت میکرد، نه مثل ما که ذهن ما رو مدیریت میکنه. و این نکته خیلی مهمه. موقع نماز همه چیز میاد، ما نمیدونیم ذهن رو مدیریت کنیم، اما اون موقع نماز هیچی تو ذهنش نمیاد انگار، یا نمیذاره بیاد. حالا به اونجا برسیم خیلی حالا کار هر کسی نیست، این کار خیلی سختی مدیریت خطورات قلبی. اجمالا چون همه مردم هم اینجوری هستن، میگه اما عقد علیه القلب، اون چیزی که عقد قلب روش مستقر شده، ثابت شده، اونجا کینه هست توی قلب نمیره، کفر ثابت قلبیه، شرک ثابته. حالا تو ذهنم واسه که الان بریم اونجا توصیه کنیم، بریم فلان حال فلانی بگیریم، حالا میاد یا چیکار داریم؟ حالا ما چیزی میگیم بی خود نگو، حرفای بی خود گفتیم هفته گوش نمیکنه. به تناسب اینجا چون تجری عقد علیه القلب، لذا من میرم پاش وامیستم، لذا میرم شیشه رو بر میدارم، لذا میرم میخورم. چرا؟ چون پاش وایستادم. خطورات بود که این کار نمیشد که. خطور قلبی که حالا بگیم هرچه، اون که حرمتی نداره، مگر تبدیل به عقد شده باشه، عقد یعنی قلب نسبت بهش تسلیم شده به تعبیری، اون ممکنه. لذا روایت اگه تفسیرم میکنه، یسأل سمع اما سمع، بصر اما نظر، والفؤاد اما عقد علی. خب این اصل استدلال به آیه و اینکه آیه دلالت بر به تعبیری حرمت تجری دارند. خب اشکال اسراء 36 معروفه دیگه. لا تقف ما لیس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. نکته اول، مسئله آیه چنان که اگه تناسب لا تقف و ما لیس لك به علم باشد، مراد اینه که شما سراغ چیزهایی که یقین نداری نرو، ظنیات و موهومات نرو، مگر اینکه قطعی بشود. لذا گوش میشنوه، خب ممکنه طرف قبل و بعدشو نشنیدم، قضاوت نکن. چشم من دیدم اما توی موقعیت خاصی بوده، بهش اعتماد نکن، مگر در جایی که یقین داشته باشی. در جایی که یقین داشته باشی حجت بر من تمامه. مسئله آیه ایجاد یقین و بحث یقینه، نه بحث این که حالا عقل بشنود یا نشنود، ببیند یا نه. اون نکته مهمی اون نیست. اگر در اینجا هم عقابی تعلق بگیرد، عقاب به چی تعلق میگیره؟ من یقین دارم که این خمره و خب حالا من چیکار میخوام بکنم؟ من نره میخوام بگم این خمره خم نیست، اعتقادم عوض کنم. اونی که موجب میشه نه بحث باور من به این که این یقین هست یا نیست، رفتاری که در قبال خدا میخوام وایسم، میگم آقا این یقین دارم که هست، نه شکم از نه شک دارم، نه فلان دارم، نه زن دارم، در قبال اون که یقین دارم میخوام باش وایسم. پس اون چیزی که بحث تجریه علم و جهل نیست، ارتکاب به خلاف و جرأت در قبال خداست. دو تا مقوله جداست اینا با هم دیگه، از این کاری با هم دیگه ندارن. در اینجا سنخش عقل و جهل، سنخش علم و جهله، در اونجا سنخش، یعنی به واقعی سنخش ذهنه، سنخش باوره. در این آیه تجلی چیه؟ سنخش ارتکاب عمله، عملی انجام دادنی که با واقع مصادف شد یا نشد. اصلا به اون کار ما یقین ندارم، شکی ندارم که ان الآیه لیست بصدد المنع عن نیت المحرمه، بس نیت حرام نیست، نیت کار حرام بکنم، بل المراد اتباع العلم و عدم و اقتفاء الظنون و الموهومات، دنبال چیزایی که مظنونات و موهومات نرم. لذا فلا یجوز للانسان ان یتهم الاخرون به زن اول وحن، من دیگری متهم نکنم که چون گوشم شنیده، چون چشم دیده، چون که فلان، نه بی خود میگه. فکمالا یجوز ان یعتقد مالا علم لهو به، این اگه من علم ندارم اما به نظرم میاد که مثلا حالا همین این دیروز این آقای زیبا کلامو گرفتن، آقا تو چرا نوشتی مثلا چند گفته چند مردن؟ 400 تا 4000 تا. گفت چرا؟ گفت چون دیگران گفتم برای همونو گفتم. حالا همونم همینطوره. نه نماینده مجلس هم همینطوره. نماینده مجلس هم بگه. باید سند ارائه کنه دیگه. نه میگم حتی گفته باشه. حتی نماینده مجلس هم گفته باشه. نماینده مجلس که مرجع اعلام نیست که. سند میخواد. نهایت این که ظنی داری. اعلام که نمیتونه بکنی که. این اعلام تابع نهاد رسمیه. این که من همچنان شنیده همچنان گفتم این دروغه دیگه. لذا تو روایت ما داره که طبیعتاً اشتباه نکنم، مثلا یکی از مصادیق واضح دروغ اینه که هرچی بشنوی نقل میکنی، این دروغه دیگه. حالا مطمئن کسی که فکر می‌کنه رئیس مثلا استاد دانشگاه، فکر می‌کنه جایگاهی داره، فکر ارتباط داره، به خودی که حتما خبر داره. اون دروغ نیم وعده است. وعده غیر از دروغه. دروغ تابع یه چیز عینیه. ما قبلا با هم صحبت کردیم که دروغ یعنی که چیزی که مطابقت با واقع دارد یا ندارد. این که من درست خواهم کرد، این بحث وعده است. حالا این طرف وعده داده، پیرو وعده عمل نکرده، اونجا یه بحث کذب نیست، بحث اون عدم فعل هایی است که متناسب با خودشه. اشکالم بحث ملاکش که نمیخوام بحث کنیم، که اینکه ملاک اینها عدم از بین بردن اعتماد عمومی مردمه، فریب دادنه، این اصلا بحثی دوش ندارم. که من میخوام بگم آیا اینجا ما میتوانیم سراغ چیزی برویم که علم بهش نداریم؟ اون طرف میگه من علم دارم، مطمئنم میتونم درست کنم، اما نتوانست. میدونم این وقت ببین همه شما به آینده داره میگه، چیزی که به آینده است صدق و کذب نیست، چیزی که در گذشته هست صدق و کذب، چیزی که واقعیت خارجی داره. این که من چیکار خواهم کرد، حالا واقعا میخواد بکنه نتونسته، واقعا میخواد بره جنگ رو تمام کنه، نمیشه، نمیشه بگن دروغ گفته. میگم غیر از این که بحث وعده دادن و تلاش بحث دیگه است، دروغ که بحث دیگه است. حالا واردش نمیخوام بشم، میگم کسی اگه علم نداره بیاد بگه آقا اینجوری شده است. لذا تو مثلا تو روایت ما میگن اگه اون راوی گفته قال صادق، مثل روایت صدوق خیلی شینطوریه، میگه سند داده گفته قال صادق، یعنی من میدونم امام گفته. یه وقت میگه نه، فقط غیله، فقط رویه، فقط نقله، اون فرق میکنه. گفته شده است با اینکه فلان 400 نفر مرده اند، این سمی تاتون فرق میکنه. اونجا طرف میگه گفته شده است، خب کی گفته؟ این خودش داره نقل میکنه. اما میخوام بگم این آیه میخواد بیا چی دیگه علم نداری؟ نقل نکن، متهم نکن، سراغش نرو. فکما لا یجوز ان یعتقد ما لا علم له به، علم نداری؟ اعتقادم نباید داشته باشی. یه شکی شده، حالا شک داری، حالا خیلی آدم با یه شک نمیره کافر بشه که. لا یجوز ان یقول سمعتو و رأیتو بعد ما لا یسمع لم یسمع لم یرا به علم القطعی، ندیده بگه من دیدم. مرادش اینه. فل آیتو علا هادا اجنبیتون انه تجری، این اصلا رابطه به تجری نداره. مرحوم علامه یه چنین تعبیری داره از این آیه، که عبارت ارهم علامه رو بخونیم بد نیست. ول آیتو تنها ان اتباع ما لا علم به، اگه علم نداری شما سراغش نرو. وحیه لاطلاقها ها تشمل الاتباع اعتقادا و عملا، قلب و جوارح و جوانه. و تتحصل فی مثل قولنا لا تعتقد ما لا علم لک به، لا تقول مالا علم لک به، لا تفعل مالا علم لک به. این سنخش عمله، لأن فی ذلک کله اتباعا، اینا اتباعه، اگه شما علم نداری رفتی اتباع کردی، اتباع باطل کردی. و فی ذلک امضاء لما تقضی به الفطره الانسانیه، فطرت انسانی چیه؟ چیزی که یقین داری دنبالش برو، نداری نرو، علم نداری سند نده، نشنیدی نگوش نیدم. فإن الإنسان بفطرته الموهوبة لما تقتضي به الفطرة الإنسانية وهو وجوب اتباع العلم والمنع عن اتباع غيره. این دو تا چهار تاست، اگه علم داری برو، نداری وایسا. این همه قبول دارن. فإن الإنسان بفطرته الموهوبة لا يريد في مسير حياته باعتقاده او عمله الا إصابة الواقع، مرادش اینه دوباره واقع میخواد بره. شک داری نرو، علم نداری نرو. والإنسان بفطرته السليمة يتبع في اعتقاده ما يراه حقا ويجده واقعا في الخارج. بس اصلا سنخ این آیه سنخش تجری نیست، سنخش اتباعه. سنخ اتباع هم یه مقوله پیشا باور من باید وجود داشته باشه، یه مسموعی باید باشد که من شنیدم یا نشنیدم، یه معقولی باید باشد که من شنیدم یا نشنیدم. اونو میگه تو دنبالش نرو، خب اینجا چرا توی تجلی داره؟ تجلی میگوید که شما خدمت شما عرض کنم چیزی که مطمئنی شرب خمر هست سراغش نرو. خب نباید برم و سلام. خب دیگه الان من اگه انجام دادم چیکار کردم؟ اگه من انجام دادم تبعیت کردم چیزی را که یقین برخلافش دارم، خب حرامه دیگه. اما چی حرامه؟ فقط باور من. اینجا میگه حرام هست چیزی که یقین داری، مثلا استدلال عقلی که میکردیم، یقین داری حرامه دنبالش نرو. اینجا یقین داری حرامه، میگه آره خود دنبالش نرو. حالا مصادفت با عدم مصادفت فرقی نمی کنه. از این جهت این استدلال به گونه‌ای ولو اینکه مرتبط با مدعا نیست، ولو اینکه میگوید خب چیزی که علم داری برخلاف، علم داری حرام است دنبالش نرو. خب تجریم همینطوره، اما وزانشون فرق میکنه. یعنی اینجا بحث اتباع علمه، اونجا بحث حرمت چیزی که عملا مطابق با واقع نبوده. شرب خمری که واقعا عینیت من این بود که ذهن من این بود که خمره اما واقعا نبود، این یه بحثه. دنبال علم رفتن و دنبال جهل نرفتن یه بحث دیگه است. این نکته اول. نکته دوم که اون بحث کرد کردم بحث خطورات قلبیه و غیر خطورات قلبی است. آیه میگه ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنها مسئولا. خب قلب هر چیزی که در او باشد باید بهش سوال پس بدی، اطلاقش که اصلا پذیرش قابل پذیرش نیست، همچنان که برای سم پذیرفته شده نیست، همچنان که برای چشم پذیرفته شده نیست، در جایی پذیرفته شده است که من مؤثر در او باشم، من فاعلش باشم. به عبارت دیگه گوش، اگر من گوش وایسادم، ولی هر چیزی که من گوش دادم من حساب پس نمیدم که گوش من شنید، من حساب پس بدم به من چه؟ چش من خورد و دیده شد، من حساب پس بدم به من چه رفت داره؟ من که نرفتم ببینم، چشم دیده شد. مگر در جایی که من مقصرم، من رفتم یک مجلسی که مجلس میدانم همشون بی اجابن، میگم او من چشم خودش دید، میگم من به من مستنده، قبول. در جایی که به من مستند باشه قبول، اما اگه به من مستند نباشه چه فایده داره؟ در قلب هم یک خطورات قلبی داریم. حالا خدمت شما عرض کنم که ذهنم آمد من حساب باید بس بدم. حتی در جایی که عقد علیه القلب، قلب هم اونجا برایش مستقر شده. حالا شما فرض کنید کسایی تو فضای غرب هستند، اینقدر اونجا بحث ضدیت با خدا و ارزش ها و اسلام هست، رو باور میکنن. حالا چکار کنید؟ تقصیرش نداره، اون فضا باباش بوده، ننش بوده، زندگیش بوده، فامیلاش بودن، توی زندگی رشد کرده، همه اینجوری فکر میکردن. خب یعنی باید حساب بس بده؟ مگه اینکه بزرگ بشه مهاجرت کنه، یه آدم معذور الاخر دیگه. میگم قلب هم در جایی که شما در دخیل باشی درش، نه هر خطورات قلبی. به تناسب در بحث تجری، حالا فرض کنید که من یه عملی رو مطمئنم که این شرب خمره، خونه باید انجام بدم دیگه. پس استدلال اول، استدلال دوم، یعنی اون نقد هر دوتاش در نهایت میرسه به اینجا که من مطمئنم که این شرب خمره، کل نباید بخورم، خونه باید. اون استدلال به این میچست به این بحث که شما نباید این کار انجام بدید، نباید مرتکب بشید، به خاطر اینکه عقد علیه القلب اون روایت تفصیلش میکنه، عقده است نه هر خطورات قلبی. تا اینجا ای کار، یعنی شاید ما نتونیم از این جواب بالا علارم جواب دیم از جواب فرار کنیم. یعنی باز همین جواب یه جوری انگار پذیرفته اون اشکال رو که اون مما عقد علیه القلب حرام است. من مطمئنم که این خمره، رفتم خوردم نبود حرامه، رفتم و بود بازم حرامه. اون باور عینی نسبت به یک حرام ارتکابش حرامه، تا اینجا کار قبوله. این دو تا اشکال نمیشه ازش خیلی فرار کرد، یعنی با اینکه اشکال کرد اما نمیشه ازش خیلی فرار کرد. اما نکته مهمش اینه که تجری فقط باور نیست، تجری فقط عقل قلبی نیست. من مطمئنم که این شرب خمر مطمئنم من میخوام انجام بدم، هیچ کاری هم نکردم. من واقعا میخوام برم حال طرف مقابل رو بگیرم اما تکانی نمیخورم. در خطور در اون عقل قلبی واقعا تا وقتی که من بهش مطمئنم، اگه انجام دادم خب دیگه قلب من نیست، فعل منه، یعنی فعل خارجی منه. من مطمئنم شرب خمره و میخوام مرتکب بشم، نشدم که، یعنی نرفتم، نه اینکه نشدم ها. این نرفتم که بخورم، تکون نخوردم، در اصل باز نکردم، شیشه رو باز نکردم، کاری نکردم. امروز میگم اصلا فرد بشمون میشم، میخوام برم اما نکردم. تجربه اینه که شما قصد بکنی، یعنی نیتت براش مستقر بشه، اون عقد قلب بشود، اراده هم بکنی پیرو اون عقد قلب، فعلم انجام بدی. من که انجام ندادم که. نهایت این آیه میخواد بگوید که اعمال حرمت ها سه گونه، دو گونه، حرمت جوارحی و حرمت جوانحی. بر قبول، حرمت جوانحی قبوله. اینجا قلب نسبت به این که میخواهد بگم مرتکب بشم قبوله، اما این که تجری نیست هنوز، که تجری به این که رفت انجام داد و عملا محقق نشد، او محقق نشده محل کلامه. و در نهایت هم این نکته آخر که طبیعتا جای دیگه ما این حرف رو زدیم، اینجا هم طبیعتا باید بزنیم، اینه که امور قلبی در جای حرام هست که شارع امور قلبی رو میفهمه، شارع میفهمه که این امر قلبی است و شارع میفهمه که این نیت کرده، اراده کرده، کفر منو میفهمه، شرک منو میفهمه، اراده منو میفهمه. به همین خاطر نسبت به شارع این تجریه، اما نسبت به حاکم در امور عرفی، نسبت به خدمت شما عرض کنم عبد و مولا، حالا اون نیت قلبی کرده در دلش هم، خب کی میفهمه؟ این میخواسته میخواسته مولا رو بکشه و نکشته، میخواسته بره و نشده. تجری هست، قابل فهم نیست تا بخوام عقوبت بشه، قرینه نداریم تا عقوبت بشه. نهایت اینی که نسن اول بسر اول فعاد نسبت به خدا اینطوریه، لاقل فعادش اینطوریه. در سمع و بسر ممکنه آدم بگه تو شنیدی شهادت ندادی، بشریه. چشم و دیدی شهادت ندادی، بشریه. قلبو خدا حساب میکشه. لذا نهایت اگر ما حرمت تجری هم باشد، نسبت به تجری هایی که نسبت به خدا است، نسبت به غیر خدا این تجری دیگه حرمتی ندارد انگار، فقط صرف خطور قلبیه. در حکومت که دیگه بدیهیه دیگه، در حکومت شما میخوای حکومت رو سرنگون کنی، تو خونت نشستی، کسی مگه بهش کاری داره؟ میخندم بهش، مسخرش هم میکنم. تو مثلا نیت کردن و تصمیم جدی گرفتن اگر اعمال متناسبش نباشه، کاری بهش کسی نداره. لذا در نهایت هم اگه باشه اختصاص بخشی داره، اون بخش هم یعنی مواردی که تجری نسبت به شارع باشد، که ملاکشو میفهمه، اون ارادهشو میفهمه، اما اگه نفهمن معلوم وجود داشته باشه. گذر کنیم مثلا رسول محمد و اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.